بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 409، مورخ 28/1/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله 38 از احکام اجاره، مسئله است تحت عنوان اجارت الارض بما يحصل منها. در این مسئله ابتداعا فروز و اقسام متعددهی که تصویر می شود ذکر می کنیم، سپس روایات باب رو که طوائف مختلفی از روایات است ذکر می کنیم و مفاد این طوائف بررسی می شود. پس از آن حکم این صور صرف نظر از روایات به عنوان قاعده کلیه بررسی می شود و سپس نقد اقوال و جمع‌بندی قول مختار اشاره خواهد شد. شش صورت رئیسی به مناسبت این مسئله باید بررسی بشود. صورت اول، آقای زید مالک زمین کشاورزی است، زمین رو یک ساله اجاره میدهد برای کشت گندم یا کشت جو، خنته و شعیر، که این دو خودش خصوصیتی داره که بعداً در بررسی اقوال و روایات معلوم میشه. مال الاجاره این اجاره یک ساله رو 10 من گندم یا جو از حاصل این زمین قرار میده. آیا اجاره صحیحه یا نه؟ میگه یک ساله این زمین رو از شما اجاره کردم برای کشت گندم یا جو، مال الاجاره 10 من 100 من 1 تن گندم حاصل از این زمین. یک صورت، این درست اجاره یا درست نیست؟ صورت دوم، همین صورت و وضعیت ولی زراعت غیر از گندم و جو از سایر حبوبات هست. زمین کشاورزی رو اجاره میکنه برای که عدس درش بکاره، مال الاجاره 100 کیلو عدس حاصل از خود این زمین، آیا اجاره درسته یا نه؟ اینم صورت دوم. نه، حالا حبوبات از روایات ممکنه یک ویژگی براش استفاده بکنیم، ولی نه، شما هر چیزی حساب بکنیم، بالاخره هر نوع کشت دیره که کشت میکنه، چغندر کشت میکنه مثلا، سویا کشت میکنه، هر چی، حالا سویا ممکنه جزو حبوبات حساب بشه، بالاخره هر چی کشت کنه مال الاجاره محصول خود زمین باشه. این حالا علل اطلاق تا بعد ببینیم آیا حبوبات ویژگی داره، گندم و جو ویژگی داره یا نه، مطلق بحث و قاعده کلیست یا نص خاص است که بحث میکنیم. صورت سوم، زمین رو اجاره کرده است برای زراعت، گندم یا جو یا عدس یا سویا و امثال ذلک، مال الاجاره 100 کیلو گندم یا عدس یا سایر حبوبات است به نحو کلی فی الذمه، ولی یک شرط یا قیدی دارد، شرط کرده یا قید کرده مصداق این کلی فی الذمه از محصول همین زمین باشه. پس تفاوتش با اون دو صورت قبل، دو صورت قبل مال الاجاره میشه شیء خارجی محصول این زمین، صورت سوم میگه مال الاجاره کلی فی الذمه. قبلا به تفصیل تفاوت بین کلی فی الذمه و مصداق خارجی رو توضیح دادیم، ولی شرط میکنه این کلی فی الذمه تعینش، مصداقش و تکونش از همین زمین باشه. اینم هم صورت سوم.
مال الاجاره چیه؟ اون که کش
میشه غیر از گندم،
مال الاجاره
از گندم فرقی نمی کنه. نه دیگه، اگه زمین عرض کنم اجاره شده برای گندم، بعد مال الاجاره چیه؟
وقتی میگه زراعت غیر از گندم اون جمله،
بسیار خوب.
خب حالا مال الاجاره چیه؟
مال الاجاره گفتیم چیه دیگه، مال الاجاره عرض کنم از محصول خود زمین است ولی گندم و جو نیست، عدس. صورت دوم همین بود دیگه، صورت دوم این بود که زراعت غیر از گندم و جو و سایر حبوبات است، مال الاجاره هم از محصول خود زمین است، هر چی اجاره شده زمین برای عدس، مال الاجاره هم 100 کیلو عدس همین زمین. فرقش با صورت اول اینه، صورت اول گندم و جو است، این صورت سایر حبوبات است. صورت جداگانه هم شده علت داره، بعضی از علما میگن روایات اختصاص داره به گندم و جو، لذا در سایر حبوبات اشکال نداره، یعنی یک امر تعبدی قاعده کلی نیست، در سایر حبوبات اشکال نداره، در گندم و جو اشکال داره. صورت دوم اینه فعلا. صورت دوم، پس زمین اجاره میشه برای زراعت غیر از گندم و جو، مال الاجاره محصول از همون زمین هر چی است، عدس سویا ولی غیر از گندم و جو. اینم صورت دوم.
مال الاجاره گندم
حبوباتی باشه چه گندم و جو باشه دیگه از زمین نمیگه. خب اون صورت دیگه است، یکم صبر بفرمایید، اون صورت دیگه میگیم فعلا این صورت باشه، چون باز مال الاجاره از محصول خود زمین یه عنایتی داره، خود از زمین دیگه باز ویژگی دیگه ای داره، اون صورت دیگه رو ذکر میکنه. صورت چهارم، زمین رو اجاره کرده است برای زراعت، حالا گندم، جو، سایر حبوبات، مال الاجاره گندم یا جو یا سایر حبوبات است به نحو کلی فی الذمه بدون شرط تعیین مصداق که از این زمین اون کلی فی الذمه مال الاجارش داده بشه، از بازار بخرد به عنوان مال الاجاره صد من گندم بدهد، یا از زمین آخر تهیه کنه. مال الاجاره کلی فی الذمه حبوبات است بدون شرط تعیین مصداق. اینم صورت چهارم. صورت پنجم، زمین اجاره می شود برای زراعت گندم و مال الاجاره صد من گندم است، ولی گندمی که از زمین آخر برداشت بشم. میگه این زمینو ازت اجاره میکنم، گندم بکارم، مال الاجاره هم صد من گندم، ولی گندم حاصل از فلان زمین خودم. باز مال الاجاره محصولی است که در آینده تولید میشه، ولی نه از این زمین، از زمین دیگر. صورت ششم، زمین اجاره می شود برای زراعت گندم یا جو، حنطه و شعیر. مال الاجاره از غیر این جنس است. مال الاجاره 100 کیلو عدس است به نحو کلی فی الذمه. اینم یه صورت که حالا بعدا بررسی میکنیم. اقوال اهل سنت رو بعضی شبه ربا اینجا فرض کردن، حالا ما بحث میکنیم که اگر مال الاجاره زمین اجاره میشه برای کشت گندم، مال الاجاره 100 کیلو عدس مثلا که ربا هم مثلا تصویر نشود، اینجا حکمش چجوریست. این 6 صورت رئیسه که فل جمله نگاه ها به این صور با اتخاذ مبانی مختلف میشه. حکم برخی از این صور رو حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله 38 بیان کردن. عبارت تحریر رو ببینید تا بعد به بررسی بپردازیم، بررسی مبنایی. لا یجوز اجارت الارض لزرع الحنطة والشعير بمقدار معین من حاصلها. یک سوره. جایز نیست اجاره زمین برای زرع حنطه و شعیر به مقدار معینی از محصولش. اون مقدار معینی هم بعداً در بررسی روایات معلوم میشه. گاهی اجاره میکند زمین رو برای زرع حنطه و شعیر با ثلث محصول، با ربع محصول یه نوع مزارعه میشه، اون درسته یا نه اونم حالا در ذیل روایات بعدن مشخص میشه. فعلا این اشاره به صورت اول ظاهرن، اجاره زمین برای زرع حنطه و شعیر به مقدار معین از حاصلش درست نیست. بل ولا لما یحصل منها مطلقا، ظاهرا اشاره به صورت دومه، بلکه جایز نیست اجاره زمین به شرطی مال الاجاره از محصول باشد مطلقا، چه حنطه و شعیر باشد چه حنطه و شعیر نباشد، عدس باشه، سویا باشه، هر نوع زراعتی باشه. ولا لما یحصل منها مطلقا، جایز نیست زمین و اجاره بده مال الاجاره از محصول زمین باشه، هر چه باشه، چه حنطه و شعیر یا غیر از اونها. ای بل با ترقیه، یه قول داریم مسئله اختصاص به حنطه و شعیر داره، در سایر موارد جاری نمیشه. امام میفرماین نه، بل ولا لما یحصل منها مطلقا، بل و کذا به مقدار منها فی الذمه مع اشتراط ادائهی مما یحصل منها، اشاره به صورت سوم. بلکه جایز نیست زمین رو اجاره بدهد برای زراعت، مال الاجاره مقداری از اون زراعت باشد به نحو کلی فی الذمه. نمیگه گندم این زمین، میگه صد من گندم مع اشتراط ادائهی مما یحصل منها. مال الاجاره کلی فی الذمه است، ولی شرط میکنه مستاق این کلی فی الذمه از محصول همین زمین باشد. اینم امام میفرماین جایز نیست. این سه صورت امام از صور سته چهار صورت رو حکمیشه بیان میکنن. صورت چهارم، و اما اجارتها بالحنته او الشعیر او غیرهما من غیر تقیید ولا اشتراط بکونها منها، اگه اجاره کنه زمین رو برای کشت گندم، جو، عدس، سویا، هر نوع زراعتی و مال الاجاره کلی فی الذمه باشه، شرط نکند که این کلی فی الذمه از این زمین محصولش برداشت بشه، فل اقرب جوازه هم. امام میفرماین اقرب اینه که این صورت جایز است. چهار صورت بیان میکنن، سه صورت لا یجوز و یک صورت میفرماین جایز است. حالا دقت کنید، صور سته پس از بررسی باید حکمش مشخص بشه. این یه مطلب بیان صور بود که ذکر شد. مطلب دوم این است که قبل از بررسی اقوال عرض میکنیم که روایات مختلفی در این باب وارد شده که کیفیت نگاه به روایات باعث شده است انظار مختلفی در این صور شکل بگیره. یه قول میگه بعدن بررسی میکنیم اجارت الارض بما یحصل منها مکروه هست، حرام نیست. یه قول میگه اجارت الارض بما یحصل منها اگه هنته و شعیر باشه حرامه، سایر حبوبات اشکال نداره. یه قول میگه اجاره مطلقا باطل است، چه گندم و جو چه سایر حبوبات اگه ما یحصل منها باشه. یه قول میگه کلیه فی الذمه مطلقا باطله، یه قول میگه کلیه فی الذمه به شرط اشتراط باطله. بسیاری از یه اقوال از نگاه مختلف به روایات تولید شده است. لذا ما این روایات رو ضمن چند طائفه ابتدا ملاحظه و دستبندی میکنیم، بعد ببینیم مفاد این روایات چیست. طائفه اول روایاتی است که مضمونش این است اجارت الارض به مقدار معین از طعام جایز نیست، اما اجارت الارض به کسر مشاع از طعام اشکال نداره، به ربع، به ثلث، به نصف. حالا بعد این اجاره است یا مزارعه است اونم بررسی میکنیم. فعلا ظاهر این روایات، یه روایت از این طائفه اشاره میکنیم، روایت ابی المغرا در وسائل الشیعه باب 16 از ابواب مزارعه و مساقات، حدیث 7 عن ابی المغرا قال سأل یعقوب الاحمر ابا عبد الله علیه السلام و انا حاضر فقال اصلحك الله کان لی اخون قد هلك و ترک فی حجری یتیما ولی اخون یلی ویعتن لنا یلی ویعتن لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنع خمرا و یواجر الارض بالطعام. اما ما یصیبنی فقط تنزهت فکیف اصنع به نصیب الیتیم. فقال اما اجارت الارض به طعام فلا تأخذ نصیب الیتیم من الا ان تواجرها به ربع و ثلث و نصف. از تعبیر مدرسه نجف مرحومای خویی که از این حدیث به روایت تعبیر کردن ممکن استفاده بشود که ایشون ضعف سندی در این حدیث مشاهده کردن. اگه این برداشت درست باشه ظاهراً وجه ضعفی که به نظر این محقق آمده وجود ابل مغرای عجلی در سند این روایت است که ایشون در معجم رجال الحدیث می‌فرماید ابل مغر العجلی، جلد 23 معجم، روا روایتن فل کافی، ابل مغرای عجلی روایت در کافی داره در باب بعد از باب و اکل رجل من منزل اخی، و بعد مدرسه نجف ساکتن و ظاهر این است که وساقت ابوالمغرای اجلی بلکه تشخیص هویت او محرز نشده، از عبارتشون در معجم جلد 23 استفاده می شود که الرجل مجهول. حالا ما زیلی روایتی دیگه اینو توضیح دادیم، خاطرتون هست چی گفتیم یا نه؟ ببینیم احتیاج به تکرار داره یا نیاز به تکرار دیگه نداره. ابل مغر العجلی، خب ظاهرن ثقه است، به حکم این که ایشون میفرماین مجهوله ما میخوایم چیز دیگه بگیم، قرینه بر اینه که ثقه است. به چه دلیل؟ خب تا اینجا که به فهم آفرین میگیم، خب خوبه. به چه دلیل؟ نه خیر ابدا، همچه چیزی ما بسیار از سر سفره احسان ایشون استفاده کردیم، استفاده های علمی فراوان و فراوان، و اون چه به عقل ناقصمون گاهی یک حاشیه بسیار کوچک میزنیم به حرفای ایشون، در مقابل اون چه از سر سفره احسان ایشون استفاده کرده ایم اصلا چیزی نیست. بارها گفتیم، خود بزرگان به ما یاد دادن گاهی اگه یک نقدی و الا معجم رجال الحدیث آقای خویی اگه نمی بود، بعد معلوم می شد مثل ماها با این بضاعت علمی اندک همین حاشیه توان داشتیم بزنیم یا توان نداشتیم بزنیم. این سفره احسان را آماده کردن، گسترده کردن، هم از مکتوبات ایشون هم به واسطه ما از مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رحمت الله علیه و قدس الله روحه و زکیه، من دیروز به یه مناسبتی در مشهد سخنرانی داشتم، نام ایشون رو بردم، تجلیل کردم، استفاده کردیم از ایشون، از قسمتی از مکاسب رو خدمت ایشون خوندیم، یه قسمت کوتاهی بحث خارج خدمتشون بودیم که ایشون از تلامذه بزرگ آقای خویی بودن، سر سفره احسان بعضی از اساتید بزرگمون در قم نشستیم که هرچه دارن مدیون مدرسه نجف است. همه این نگاه ها جای خودش، بسیار استفاده کردیم و استفاده میکنیم و هرچه داریم از این بزرگان، این حاشیه های خیلی کوتاه. در گذشته ما عرض کردیم که علی ظاهر مدرسه نجف در جلد 23 معجم از تشخیص هویت ابوالمغرا غفلت داشتن، و الا در جلد 6 معجم رجال الحدیث خودیشون میفرمایند حمید بن مثنا ابوالمغر العجلی مولاهم کوفیون ثقتون ثقه، و روایتی هم که در جلد 23 از کتاب کافی اشاره می کنن، قبلا عرض کردیم ولو در کتاب کافی شیخ کلینی به همین طریق نقل می فرماین انا بالمغر الاجلی و تشخیص هویت ذکر نشده، ولی همین روایت رو مرحوم برخی در کتاب محاسن جزء دوم صفحه 413 بدین سند نقل میکنه، عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابی المغرا حمید ابن مسن العجلی قال حدثني خالي عن بسط ابن مصعب قال اتينا ابو عبد الله عليه السلام وهو يريد الخروج الى مكه. پس نتیجه این که اگر على احتمال مدرسه نجف ابو المغرای عجلی رو وثاقتش برشون اثبات نشده باشد، ان اطمینان ابو المغرای عجلی حمید ابن مسناس و وثاقت او به تصریح علمای رجال ثابت است. نتیجه این که این روایت طایفه اول سندن معتبر و قابل اعتماد است، دلالت روایت فی الجمله این است که امام علیه السلام به قرینه مقابله از اجارت الارض به طعام معین نهی میکنن، این معامله رو باطل میدانن، لذا میفرماین اون ما به ازا ملک یتیم نشده، فلا تأخذ نصیب الیتیم من. البته اجارت الارض به طعام رو نه به طعام معین بلکه به کسر مشاع به ربع و ثلث و نصف مجاز میدانه. حالا اینجا باز عرض کردم بررسی دقیق که مقصود از این اجارت الارض مزارعه است یا اجاره است، این انشالله توضیحات چه خواهیم داد. این طایفه اول تا برسیم اشاره به سایر طوائف از روایات. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.